با عرض سلام و احترام تشکر میکنم از مؤسسه شهر کتاب و همچنین آقای محمد خانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا کمی هم از جنبه تاریخ علم و به ویژه تاریخ علم نجوم به کارها و دستاوردهای شیخ الرئیس ابن سینا توجه بکنیم. این سلسله جلساتی که شهر کتاب بانی شده و پژوهشگران مختلف در رشته‌های مختلف درباره ابن سینا صحبت می‌کنند و مخاطب هم قرار هست که مخاطب غیر متخصص باشه، فکر می‌کنم می‌تونه خیلی ارزشمند باشه از این جهت که غیر متخصصان و علاقمندان به حوزه تاریخ علم و اندیشه و فلسفه رو می‌تونه براشون مفید باشه و که با ابن سینا به عنوان یکی از چهره‌های درخشان علم و فلسفه در جهان اسلام و ایران بشناسند و از این طریق با رشته‌هایی که به این زمینه‌ها مرتبطه، حالا چه تاریخ فلسفه باشه، چه تاریخ علم باشه، چه تاریخ طب و دیگر در واقع زمینه‌هایی که ابن سینا و دیگر فلاسفه و دانشمندان جهان اسلام و ایران کار کردند، میتونه مردم رو و علاقمندان رو آشنا بکنه. شاید علاقمندانی هم باشن که دوست داشته باشن بیان و در این رشته ها به طور تخصصی تر تحصیل بکنن و کار پژوهشی یاد بگیرن و کار پژوهشی بکنن، ولی بدون این هم بسیاری از علاقمندان هستن در شغلها و تحصیلاتهای مختلف که سواد عمومی خودشون در این زمینه ها در زمینه تاریخ اندیشه رو خیلی جدی گرفتن و دوست دارن که در این زمینه اطلاعات و دانش خوبی کسب بکنن و به نظر من این سلسله جلسات میتونه از این جهت هم خیلی مفید باشه. من قرار هستش که درباره یک مبحث خیلی کوچک و ریز در آثار نجومی ابن سینا صحبت بکنم. خب ما میدونیم که ابن سینا جزو منجمان برجسته جهان اسلام نیست، یعنی تو اون دورانی که ما به عنوان دوران تمدن اسلامی میشناسیم یا بعضی به عنوان تمدن عربی میشناسن یا قرون میانه اسلامی یا اسمای مختلفی که داره، عرض کنم که ابن سینا جزو افرادی نیستش که از جهت مثلا علم نجوم خیلی برجستگی بسیار بزرگی داشته باشه. بیشتر برجستگی ابن سینا در فلسفه هست، در منطق هست و در کنار اون در پزشکی هست، ولی ابن سینا آثار بسیار خوب و دقیقی در زمینه نجوم و ریاضیات هم داره که کسایی که کارشون تاریخ علم و تاریخ نجوم و ریاضیات کار میکنن به این آثار هم توجه دارن. خب ما کتاب شفای ابن سینا رو میشناسیم، حتما اسمش رو شنیدید. خب کتاب شفای ابن سینا کتابی است بسیار مفصل در زمینه‌های مختلف فلسفه و منطق و الهیات نوشته شده، ولی بخش‌هایی به ریاضیات و طبیعیات هم اختصاص داده شده. خب اون بخش‌های طبیعیات هم دوباره بخش‌هایی هست که طبیعیات با روش فیلسوفانه در اون روزگار کار شده و بعضیش هم چنین نیست، ولی اون بخشی که به عنوان کتاب ریاضیات در واقع اختصاص داده شده به مباحث ریاضی در کتاب شفای ابن سینا بخش‌های زیاد و مفصلی هم در زمینه نجوم داره که مهمترینش بخشی است در کتاب ریاضیات شفای ابن سینا به نام تلخیص المجستی. تلخیص المجستی در واقع بخشی از کتاب مجستی است، یعنی بخشی از کتاب شفاست که اومده کتاب مجستی بطلمیوس رو خلاصه کرده و دوباره به زبان خودش اون رو بازنویسی کرده. دستاوردهای خیلی مهم و ارزشمندی ما تو این قسمت تلخیص المجستی شاید نبینیم. همونطوری گفتم بیشتر دستاوردهای ابن سینا تو جنبه‌های فلسفه و منطق و پزشکی هست، ولی خب ما در اینجا میبینیم که ابن سینا با نجوم و ریاضیات زمان خودش به خوبی آشناست، مسلطه، در حدی که میتونه کتاب بسیار پیشرفته ریاضی و نجومی روزگار خودش یعنی کتاب مجستی بطلمیوس رو بخونه، بفهمه و بتونه خلاصه و تقریری ازش ارائه کنه. خب ما میدونیم کتاب مجستی کتابی است که بطلمیوس در قرن دوم میلادی، یعنی چند قرن قبل از آغاز دوران اسلامی و هجرت پیغمبر و بعثت پیغمبر و اینها، این پیش از دوران اسلامی که در قرن هفتم میلادی شروع شده، مجلسی در قرن دوم میلادی نوشته شده و یک کتابی سراسر مملو از استدلال های ریاضی و تجربی، گزارش های رصد های دقیقی که خودش یا پیشینیان بطلمیوس انجام دادن، حالا چه پیشینیان یونانی او چه پیشینیان بابلی و بین النهرینی بطلمیوس، در این کتاب مفصل به این مباحث پرداخته ابن در واقع بطلمیوس. کتابی است که در هیئت زمین مرکزی رو معرفی کرده، دلایل تجربی و ریاضی خودش رو برای زمین مرکزی عرضه کرده و بعد مدل‌های نجومی در واقع حرکت افلاک و سیارات به دور زمین به شیوهی که هر منجمی در هر زمان و هر مکانی بتونه پیشبینی بکنه که هر کدوم از سیارات آسمان در هر روز و ساعت و دقیقه‌ای در کجای آسمون قرار گرفتن. این در واقع مهمترین جنبه این کتاب گرانسنگه که قرنها در پس از خودش، چه در دوران قرون میانه اسلامی و چه قرون میانه مسیحی، تا زمانی که کوپرنیک کتاب خودش رو باز با الهام از کتاب بطلمیوس نمی نویسه، این کتاب حکم فرماست در تمام این تمدن‌های اسلامی و مسیحی. کوپرنیک هم در واقع کتاب خودش رو، بخش زیادی از کتاب کوپرنیک در واقع استفاده و حتی رونویسی از کتاب بطلمیوسه، از کتاب مجستیس، چون بخش زیادی از کارهای ریاضی کوپرنیک با بطلمیوس فرقی نداره، فقط اون جنبه این که زمین باید در مرکز نباشه و خورشید در مرکز باشه هستش که کار کوپرنیک رو یه مقدار پیچیده تر میکنه و یک جنبه جدیدی رو توش میاره. البته جنبه های دیگه ای هم داره کار کوپرنیک، ولی ما باید بدونیم که کار کوپرنیک هم چقدر تحت تأثیر و در واقع بر بستر کتاب مجستی بطلمیوس نوشته شده. حالا من این توضیحات رو دادم به خاطر اینکه اهمیت کتاب مجستی مشخص باشه و اینکه چرا ابن سینا بین کتاب‌های نجومی مهمترین کتاب نجومی که به زبان عربی ترجمه شده رو کتاب مجستی تشخیص داده و اون رو در کتاب خودش اومده خلاصه ای ازش عرضه کرده. به خاطر اینکه خب این کتاب مجستی که در قرن حدود قرن سوم ما میدونیم که دو سه بار ترجمه شد، شاید هم حتی بیشتر به زبان عربی ترجمه شد، چون خب کتاب بسیار پیچیده‌ای است از جنبه ریاضی و نجومی. ترجمه او نیاز داره که خود مترجم با نجوم و ریاضیات به خوبی آشنا باشه و چند مرحله این ترجمه اتفاق افتاد، حتی یک بار ترجمه شد و بعد دوباره یک منجمی میاد اون رو دوباره بازنویسی میکنه، ترجمه رو اصلاح میکنه، چون ترجمه کردن یک اثر علمی فقط در صورت اتفاق میتونه دقیق اتفاق بیفته که خود مترجم یا مترجمان دانش کافی در اون زمینه‌ای که دارن ترجمه میکنن رو داشته باشن. به خاطر همین کسانی مثل ثابت ابن قره که خودشون از منجمان ریاضیدانان بزرگ دوران اسلامی بودن بر این ترجمه نظارت کردن و این یکی از اصلی بهترین ترجمه ها ترجمه ایست که با کار ثابت ابن قره اصلاح شد. و حالا احتمالاً اینکه ابن سینا از چه ترجمه های استفاده کرده خودش بحثی است که زیادی تخصصیه و من دیگه نمیخوام بهش اشاره بکنم. حالا بحث ما کجاست درباره این بخش از کتاب المجستی، تلخیص المجستی شفای ابن سینا؟ خب زمانی که ما این کتاب رو نگاه میکنیم، خب این کتاب تصحیح شده بارها، حالا من میخوام که در واقع یک بخشی از این کتاب رو برای شما نمایش بدم. این کتاب همونطور که میبینید کتاب شفاست، بخش ریاضیات هست که در قم در سال 1405 قمری تصحیح و منتشر شده. در این کتاب وقتی که ما به مقاله نهم این کتاب میرسیم، میبینیم که بخش مربوط به فی مراتب اوکر الکواکب سبعه، یعنی درباره ترتیب افلاک ستارگان هفتگانه، در این قسمت ابن سینا اومده بحث کرده تو که در واقع خلاصه ایست از همون مقاله نهم مجستی بطلمیوس. ولی در انتهای این بخش که ما ببینید، با این بخش اصلا با کلمه قاله شروع میشه، حالا من یکم بزرگترم میکنم، با قاله شروع میشه، یعنی گفت، یعنی در واقع ابن سینا داره میگه که بطلمیوس چون این میگه، حرفای بطلمیوس رو شروع میکنه به گفتن در مورد اینکه سیارات که دور تا دور زمینی قرار گرفتن و دارن میچرخند به دور زمین، کدومش نزدیکتره کدومش دورتره. خب در اون زمان بطلمیوس تو کتاب مجستی استدلال کرده بود که نزدیکترین سیاره به زمین ماه هست، کره ماهه، و بعد از ماه عطارد و زهره قرار گرفته که دارن توی افلاکی به دور زمین میگردن، بعد از عطارد و زهره خورشیده، و بعد از خورشید مریخ و مشتری و زحل، و بعد از زحل هم در واقع ستارگان ثابت قرار میگیرن. درست شد؟ این در واقع تعداد 9 تا فلک دور تا دور زمین، 9 تا فلک اصلی هست که این سیارات رو به دور زمین میچرخون. حالا یک بحثی وجود داشت که مثلا آیا سیاره زهره و عطارد پایین تره خورشید بالاتره، یا اینکه خورشید پایین تره زهره و عطارد بالاتره. مثلا امروز دلایلی میاره واسه اینکه بگه زهره و عطارد ما نزدیکتره و بعد از اون خورشید قرار گرفته و به دور زمین میچرخه. جالبه که اینجا ابن سینا زمانی که نظرات بطلمیوس رو در اینجا بیان میکنه، در انتهای جمله رو با اقولو اضافه کرده. ببینید نوشته میگویم اقولو انی رأیت الزهره کخالن و شامتن فی صفحت شمس. یعنی از اینجا تا اینجا عبارات بطلمیوس بود، خلاصه عبارات بطلمیوس بود به زبان ابن سینا، ولی در این انتها ابن سینا یک جمله اضافه کرده که میگویم من دیدم زهره را مانند خالی بر صفحه خورشید. و بعد از این ما میبینیم که فصل تمام میشه، فصل بعدی شروع میشه و دیگه ابن سینا توضیح بیشتری نمیده و فقط یک جمله در اینجا اضافه شده. همونطور که ملاحظه میکنید یک جمله در این قسمت اضافه شده. ابن سینا نگفته کی من همچین چیزی رو دیدم، کجا دیدم. چرا این حرف رو میزنه؟ میخواد بگه که زهره رو من دیدم که از جلوی خورشید رد شد. و اگر شما ببینید که زهره از جلوی خورشید رد شده، نشون میده که زهره به ما نزدیکتر است. یکی از معیارهای بطلمیوس برای اینکه چه سیارهایی به ما نزدیکتر هست اینه که کدومشون از جلوی اون یکی رد میشن. مثلا بطلمیوس میگه که خب ماه به ما نزدیکتره، چون ما میبینیم که کسوف وقتی که در کسوف میشه و خورشید گرفتگی میشه، خب در واقع میدونیم که ماهی که از جلوی خورشید داره عبور میکنه و سایه ماه میفته روی کره زمین و باعث میشه کسایی که توی سایه قرار داشته باشن دیگه خورشید رو نمیبینن. پس این نشون میده ماه به ما نزدیکتر. خب در مورد زهره و عطارد هم یه همچین استدلالی باید کرد، ولی خب کسی تا حالا قبل از او، یعنی خود بطلمیوس هم هیچ وقت ندیده بود که زهره یا عطارد از جلوی خورشید عبور بکنن. به خاطر همین نمیتونست دلیل کافی برای این ترتیبی که مد نظرش داشت بیاره. اینجا ابن سینا میخواد یه دلیل اضافه بکنه به حرفای بطلمیوس، چون بطلمیوس نه هیچ شاهد رصدی برای اینکه زهره و عطارد رو از مقابل خورشید گذران دیده باشه. اینجا ابن سینا میگه من دیدم، من همچین پدیده ای رو دیدم، ولی نگفته کی و کجا اصلا همچین پدیده ای رو دیده. خب ما میدونیم که پدیده گذر زهره واقعا اتفاق میفته. یک پدیده ای است که در یک دوره زمانی مشخص و منظمی حدود هر 120 سال اتفاق میفته و بعد دوباره 8 سال بعدش دوباره حدود 120 سال بعد دوباره اتفاق میفته و بعد دوباره 8 سال بعدش، که خب میدونیم که همین سالهای اخیر این پدیده گذر زهره دوبار اتفاق افتاد. یعنی در یک فاصله 8 ساله دوبار زهره از مقابل خورشید عبور کرد و دیگه رفت تا حدود 120 سال دیگه و ما دیگه هیچ کس از کسایی که الان رو کره زمین زنده هستن نخواهند توانست دیگه این رو ببینند، مگر اینکه همین الان یه نفر متولد بشه و 120 سال هم بیشتر عمر بکنه که بتونه در زمانی که عقل رس هست همچین پدیده ای رو مشاهده بکنه. دیگه رفت تا سالها بعد. ما تمام زمانهایی که این پدیده در طول تاریخ اتفاق افتاده رو هم میشناسیم. آیا اینجا که ابن سینا ادعا میکنه من گذر زهره رو دیدم، آیا میتونیم با به حرفش اعتماد بکنیم؟ به ویژه که اصلا توضیح نداده کی و کجا و چطور این پدیده رو مشاهده کرد. پدیده گذر زهره، مثلا اینجا ما یک فیلمی از این پدیده داریم، شما اینجا میتونید ملاحظه بکنید. این فیلم در سال 2012 گرفته شده. همونطور که ملاحظه میکنید این فیلم نشون میده که سیاره زهره آهسته آهسته میاد جلوی خورشید. البته این فیلم یه مقداری با سرعت تند گرفته شده و داره با سرعت در واقع تغییر میکنه و زهره میاد و میاد و میاد از جلوی خورشید عبور میکنه. حالا من میذارم جلوتر، میبینید دقیقا به شکل یک نقطه سیاه رنگی، همونطور که ابن سینا گفت کخالن و شامتن علی صفحت شمس. و این چیزی که ما میبینیم هم خیلی شباهت داره به یه همچین پدیده ای. در سال 2012 این اتفاق افتاد. خب آیا ابن سینا تنها کسی هستش که همچین ادعایی کرده، یا اینکه منجمان دیگر و ریاضیداران دیگری هم در گذشته بودند که این پدیده رو دیده باشند؟ واقعیت اینه که ما گزارش های دیگری هم داریم از رؤیت این پدیده. چند نفر که بعضی از اونها هویتشون حتی مشخص نیست، در کتاب ها گزارش هایی به اونها منسوب شده، مثلا شخصی به نام الشیخ ابا عمران یا محمد ابن ابوبکر الحکم. اینا دو نفر هستن که در کتاب های خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی گفته شده که این دو نفر ادعا کردن ما همچین پدیده‌ای رو مشاهده کردیم، ولی ما طوسی و شیرازی هیچ کدوم نگفتن این دو نفر کی هستن، اصلا چه کتابی دارن، تو کدوم کتابشون رو نوشتن، به خاطر ما اصلا نمیتونیم بررسی بکنیم که آیا این دو نفر واقعا دیده باشن یا نه. شخص دیگه ای که همچین ادعایی کرده ابن باجه اندلوسی هست. ابن باجه همچین ادعایی کرده، گفته روزی در زمان طلوع خورشید دو خال روی آن مشاهده کردم، تقویم زهره و عطارد را برای آن زمان از زیج استخراج کردم، دریافتم که تقویمشان نزدیک تقویم خورشید است، پس دانستم که آن دو خال زهره و عطارد هست. خب آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به این گزارش ابن باجه؟ خب ما ابن باجه رو میشناسیم، میدونیم فیلسوف و ریاضیدان بزرگ اندلوسیه و میدونیم دقیقا در چه زمانی زندگی میکرده، ولی واقعیت اینه که در مدت زمانی که ابن باجه زنده بوده هیچ پدیده گذر زهره‌ای طبق محاسبات امروزی ما اتفاق نیفتاده و ابن باجه اصلا امکان نداشته که در طول حیاتش همچین پدیده‌ای رو ببینه. حالا پس چرا همچین ادعایی کرده؟ ممکنه که لکه بزرگ خورشیدی تو اون زمان روی داده باشه. اتفاقا قطب الدین شیرازی که همین در واقع گزارش ابن باجه رو نقل میکنه، حدسی که میزنه همینه. قطب الدین شیرازی میگه احتمالا لکه خورشیدی دیده. بعضی گمان میکنن لکه های خورشیدی رو اولین بار گالیله مثلا کشف کرده، ولی خب اینطور نیست. ما میدونیم که در طول تمدن اسلامی چند بار تو بعضی از آثار به رؤیت و وجود لکه های روی خورشید اشاره شده و اینجا هم ابن باجه ادعا نکرده که من لکه دیدم، ولی قطب الدین شیرازی توی کتاب خودش میگه احتمالاً اون چیزی که دیده همونطور که خوب مثلا اون در واقع اون موقع معتقد نبودن که این لکه ها میان و میرن اونجوری که گالیله بعدا کشف کرد، بلکه گمان میکردن لکه‌ای رو خورشید هست که گاهی دیده میشه. بعضی از منجمان و فلاسفه هم همچین نظری داشتن، نه همشون. من همونطور که روی ماه مثلا قطب الدین شیرازی اینجوری استدلال کرده، میگه همونطور که روی ماه لکه هایی وجود داره که هر وقت ماه بدر ما میتونیم اونها رو ببینیم، گفته شده که روی خورشید هم لکه هایی هست و گاهی دیده میشه، همیشه نمیتونیم اونها رو ببینیم و شاید ابن باجه توی شرایط خاصی تونسته این لکه روی خورشید رو مشاهده بکنه که ما هم امروز این احتمالی که قطب الدین شیرازی 700 سال پیش داده رو خیلی باطل نمیدونیم، شاید همینطور بوده باشه. گزارش دیگه ای هم در واقع به زمان فیلسوف بزرگ کندی، فیلسوف بزرگ عرب منتسبه، ولی اون هم همینطور مثل ابن باجه به زمان زندگیش نمیخوره که اصلا همچین پدیده دیده باشه. ولی در مورد ابن سینا چطور؟ ابن سینا که همچین ادعایی کرده، آیا در مدت زمان حیات ابن سینا گذر زهره اتفاق افتاده؟ این مهمترین سوالیه که وجود داره. خب واقعیت این هستش که ما میدونیم که ابن سینا تا سال 428 قمری زنده بوده، 428، و عرض کنم 5 سال قبل از مرگ ابن سینا یعنی 423 قمری یک گذر زهره اتفاق افتاد. پس ممکنه که ابن سینا این گذر زهره رو دیده باشه در 1032 میلادی یا 423 هجری قمری، 11 جمادی الثانی 423. آیا ابن سینا این گذر زهره سال 423 رو دیده و بعد این رو در کتاب خودش آورده؟ برای اینکه ما میتونیم به این سوال پاسخ بدیم و بگیم که آیا میتونیم اطمینان پیدا بکنیم که ابن سینا آیا این گذر زهره رو دیده یا نه، چند تا سوال باید مطرح بشه. یکی این که آیا در سال 423 ابن سینا کجا بوده و آیا در اون جایی که زندگی میکرده گذر زهره اصلا قابل رؤیت بوده؟ نکته اول. نکته سوال دوم، آیا کتاب این قسمت تلخیص المجستی رو ابن سینا قبل از 423 نوشته یا بعدش؟ اگه قبل از 423 نوشته باشه دیگه نمیتونه گذر زهره 423 رو دیده باشه، چطور امکان داره؟ و سوال سوم هم اینه که آیا در اونجایی که ابن سینا زندگی میکرده امکان رؤیت گذر زهره با چشم غیر مسلح، اون هم نه با تو در اون دوران که مثلا تلسکوپ وجود نداشته که تلسکوپ رو بگیریم سمت خورشید و تصویر خورشید بیفته رو پرده و ما بتونیم گذر زهره رو اونجوری ببینیم. با تلسکوپ مستقیم که نمیشه گذر زهره رو دید، مگر اینکه فیلتر خیلی مخصوصی وجود داشته باشه. خب میدونیم این تکنولوژی در زمان ابن سینا وجود نداشته. پس چطور ما میتونیم به این سوالات پاسخ بدیم؟ خب بریم سراغ سوال اول. ابن سینا کجا زندگی میکرده در سال 423؟ ما چند تا منبع داریم. یکی از بهترین منابع در مورد زندگی ابن سینا کتاب سیرت و شیخ و رئیسه که شاگردش ابو عبید جوزجانی نوشته. خب یه نکته جالب اینه که معمولا فلاسفه و دانشمندان قدیم کتاب زندگی نامه کسی راجبشون ننوشته، ولی راجب ابن سینا نوشته شده. شاگردش ابو عبید جوزجانی که بخشی از این زندگی نامه رو خود ابن سینا نوشته بوده، از یه جایی به بعد و شاگردش در واقع نوشته و یک در واقع زندگی نامه خود نوشته تا نصفش، تا یه حدیش اتوبیوگرافیه و یه جایی به بعدی هم شاگردش اون رو ادامه داده. به خاطر این منظورم که خیلی مستند و موثق هست. ما میتونیم همچنین از کتاب البدایت و نهایه ابن کثیر هم استفاده بکنیم که زمان جنگ هایی که علاءالدوله در اون روزگار به خاطر اونها سفر کرده رو ببینیم. چون ما میدونیم که در اون روزگار ابن سینا همراه با علاءالدوله در اصفهان زندگی میکرده، در 10 سال آخر عمرش در اصفهان بوده و همراه علاءالدوله هم گاهی مواقع به جنگ هایی میرفته. ما اینها رو میبینیم توی همین سیره شیخ و رئیس گفته شده که گاهی در جنگ هایی که علاءالدوله میرفته ابن سینا رو هم همراه خودش میبرده، حالا شاید به دلیل طبابت بوده یا به هر دلیلی، چون ابن سینا به هر حال اون موقع احتمالا نمیخواسته تو جنگ ها شرکت بکنه، ولی به هر حال همراه علاءالدوله میتونست مشورت های سیاسی و نظامی هم به او بده. بر اساس تاریخ ابن کثیر ما میدونیم که علاءالدوله توی سالهای 417، 421 و 423 سال مورد نظر ما به قصد حمله به شهر شاپورخواست رفته برای جنگ. شاپورخواست کجاست؟ شاپورخواست شهری است که در دوران ساسانی توسط شاپور اول تأسیس شده و در مکان فعلی شهر خرم‌آباد امروزی قرار گرفته بوده. شاپورخواست یا شهر خرم‌آباد. خب ابن کثیر ما میگه که 423 علاءالدین رفته بوده به جنگ و بوزجانی هم میگه که ابن سینا در بعضی از سفرهایی که علاءالدوله برای جنگ میرفت همراه علاءالدوله همراه او میرفت و حتی صراحتاً جوزجانی نوشته که ابن سینا در سفر شاپورخواست با علاءالدوله همراهی کرد و حتی بخش هایی از کتاب نبات و حیوان شفا رو در این سفر تمام کرد. خب معلوم میشه که ابن سینا حتی بخش هایی از کتاب شفا رو همچنان در حال نوشتن بوده وقتی به این سفرها همراه علاءالدوله میرفته. خب اگه بپذیریم که علاءالدوله توی 423 هم به شاپورخواست رفته که اینو سند داریم براش و قبول کنیم که ابن سینا مثل خیلی موارد دیگه که همراه او میرفته توی این 423 هم همراه او رفته و همونطور که جوزجانی نوشته گاهی مطالبی رو به کتاب شفا اضافه میکرده، میتونیم نتیجه بگیریم که شاید در این سفر 423 ابن سینا به شاپورخواست یا خرم‌آباد رفته و در اونجا بوده. خب آیا ما بر اساس اسنادی که داریم، جوزجانی میگه که قسمت کتاب ریاضیات رو قبل از 423 تموم کرده بود، ولی جالبه که جوزجانی صراحتاً نوشته که ابن سینا در سالهای 417 تا 423 مطالبی به آخر مجستی شفا اضافه کرد که پیش از او سابقه نداشت. این دقیقاً جمله‌ای که جوزجانی نوشته، مطالبی به آخر مجستی شفا، یعنی همین تلخیص المجستی که ما داریم صحبت میکنیم، اضافه کرد که پیش از او سابقه نداشت. نگفته دقیقا کجای تلخیص المجستی چیزی اضافه کرده، ولی توی این دوره زمانی بوده. البته این دوره زمانی 417 تا 423، یعنی دقیقا همین سالی که این گذر اتفاق افتاده. اینا همه میتونه احتمال این که ابن سینا این جمله رو هم تو 423 در سفرش به شاپورخواست همراه علاءالدوله اضافه کرده باشه رو احتمالش رو بالا ببره. ولی خب همه اینها باز به این بستگی داره که اصلا در شاپور خاص گذر قابل رؤیت باشه، اونم با چشم غیر مسلح. خب زمانی که ما نگاه میکنیم بر اساس محاسبات نجومی امروزی نگاه میکنیم، میبینیم این گذر زهره در اون زمان در شهر اصفهان اصلا قابل رؤیت نبوده. همونطور که شما در اینجا میبینید ارتفاع خورشید در زمان تماس اول، یعنی وقتی گذر زهره میخواد شروع بشه، خورشید 2 درجه بیشتر از افق ارتفاع نداشته، یعنی داشته غروب میکرده. و وقتی هم که دیگه گذر شروع شده بوده، یعنی در لحظه تماس دوم هستش که یعنی زمانی که قرص زهره کاملا میاد جلوی خورشید و ما میتونیم تازه شروع بکنیم به دیدن زهره در مقابل خورشید، خورشید غروب کرده بوده در شهر اصفهان. پس ابن سینا حتما در اصفهان اگه بوده باشه در 423 توی جمادی الثانی 11 جمادی الثانی 423 قطعا نمیتونسته گذر زهره رو ببینه. ولی خب همونطوری دیدیم ما شواهدی داریم که احتمال اینکه توی اون سال ابن سینا به اصفهان رفت، به خرم‌آباد رفته بوده باشه و در اونجا چیزهایی هم به کتاب شفا اضافه کرده باشه، احتمالش رو بالا میبرن این اصلا. اگر در اون زمان به همدان رفته بوده باشه، باز احتمال رؤیت گذر زهره تا حدی وجود داره، چون در زمانی که گذر شروع میشه ارتفاع خورشید 2 درجه است و در خرم‌آباد باز احتمالش بیشتره، ارتفاع خورشید 2 درجه است، 2 درجه و 4 دقیقه است. یعنی ابن سینا اگر خورشید رو دیده باشه در لحظه که گذر زهره شروع میشه، حدود 15 دقیقه یعنی 1/4 فرصت داشته، اگه افق کاملا 0 درجه باشه و توی شما یه جایی باشید که کاملا بیابانی باشه و افق 0 درجه باشه، 15 دقیقه فرصت داشته که گذر زهره رو مشاهده بکنه. ولی خب ممکنه کسایی بگن که اصلا مگه گذر زهره رو با چشم غیر مسلح میشه دید؟ نور خورشید میدونیم اونقدر شدید، کسی که تجربه رؤیت گذر زهره داشته باشن میدونن که نور خورشید اینقدر شدیده که به ما اجازه نمیده که با چشم غیر مسلح گذر زهره رو ببینیم. ولی نکته ای که هست اینه که دقیقاً این گذری که اتفاق افتاده گذری است که قبل از غروب خورشیده و قبل از غروب خورشید، خورشید لب افقه و اتفاقا وقتی خورشید لب افق میرسه گرد و خاک محلی نور خورشید رو معمولا کم میکنه و احتمال این که اصلا دیده بشه گذر زهره و نور خورشید اونقدر کم شده باشه که ما بتونه ابزار بتونیم گذر زهره رو ببینیم، یعنی ابن سینا بتونه ببینه، احتمالش بالا میره. یعنی اگر این گذر در خرم‌آباد زمان اتفاق میافتاد که خورشید وسط آسمون بود، احتمال رؤیت پدیده پایین‌تر میومد، مگر اینکه توده یه ابر خیلی نازک جلوی خورشید رو بگیره که نور خورشید رو کاملا نبره و فقط نورش رو یکم کم بکنه در وسط ظهر. ولی یه گذر زهره‌ای که با چشم غیر مسلح راحت تر بشه دیدش، دقیقاً یه گذر زهره‌ای است این شکلی که خورشید لب افق باشه و ما می‌بینیم دقیقاً اینجا همینطوره، در خرم‌آباد خورشید لب افقه. شما اگه این تصویر رو ملاحظه بکنید، این تصویر شبیه سازی رایانه ای گذر زهره تو سال 423 هست، یعنی 1032 میلادی. خورشید از افق زاویه فاصله داره و گذر زهره آغاز شده. ما میدونیم که گاهی مواقع پیش میاد وقتی که گذر زهره زمانی اتفاق میفته که خورشید لب افقه، با چشم غیر مسلح میشه گذر زهره را دید. شما تو این تصویر ببینید، این تصویر رو در سال 2004 در عرض کنم که در میشیگان آمریکا در دریاچه اری که در میشیگان آمریکا قرار گرفته، این تصویر از گذر زهره گرفته شده. همونطور که میبینید این عکس بدون فیلتر هست، ببینید اینجا نوشته نو فیلتر. توی این تصویر با چشم غیر مسلح، یعنی که بدون اینکه شما فیلتری بذارید جلوتون، البته این تصویر با زومه، یک زومی اتفاق افتاده برای این رویت، ولی مسئله اینجاستش که ما میدانیم اگر یک فیلتر جلوی چشممون بگیریم بدون تلسکوپ، زهره رو میتونیم در مقابل خورشید ببینیم، چون زهره اونقدر درشت هست که دیده بشه. کسایی که دوباره این گذر سال 2012 رو به یاد داشته باشن، میدونیم که شما کافی یه فیلتر جلوی چشمتون میگرفتید و میتونستین پدیده رو ببینی بدون اینکه لازم باشه که ابزار بزرگ نمایی باشه که خورشید و زهره رو بزرگ بکنه، نزدیک بکنه که شما بتونید ببینید. نه، فقط یه فیلتر لازمه. و در زمان ابن سینا در سال 420 2023 چون خورشید لب افق بوده، احتمال اینکه گرد و غبار محلی نور خورشید رو کم کرده باشه وجود داره. همونطور که توی این گذر زهره سال 2004 که این عکاس این عکس رو گرفته، غبار محلی این کارو کرده، نور رو انقدر کم کرده بوده که بدون اینکه هیچ فیلتری لازم باشه، زهره در مقابل خورشید همونطور که اینجا ببینید کاملا قابل رؤیت بوده. خب همه اینها به ما نشون میده که احتمال اینکه ابن سینا واقعا این گذر رو دیده باشه و این رو توی کتاب خودش ثبت کرده باشه بالا میره، ولی به ما قطعی و یقینی نشون نمیده که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه، چون واقعا ممکنه که ابن سینا هم مانند ابن باجه لکه خورشیدی دیده باشه، نمیدونی. ولی از طرف دیگه میبینیم این جمله رو در انتهای این فصل اضافه کرده. همین که این جمله در این انتها اضافه شده، به نظر میرسه که شاید یک جور افزوده بر کتاب باشه، یعنی چیزی باشه که قبلا نوشته نبوده و بعد اون رو به کتاب خودش افزوده. حالا این در این زمینه نیاز به پژوهش‌های خیلی بیشتری در زمینه کسایی که روی نسخه های مختلف کتاب شفا کار میکنن، آیا کتاب شفا فقط یه نسخه داره، فقط یه نسخه، منظورم نسخه خطی نیست، منظورم یک ورژن داره، یعنی که نه ابن سینا چند ورژن و چند ادیشن یا چند چاپ، حالا کلمه چاپ کلمه خوبی نیست چون موقع رونویسی میکردم، چند ادیشن شد از کتاب خودش منتشر کرده بوده باشه. اینا چیزاییه که پژوهشگرانی که در زمینه کتاب ابن سینا کتاب شفا کار میکنن باید به ما پاسخ بدن. ولی مسئله اینجا هستش که بین گزارش هایی که ما از گذر زهره از مقابل خورشید داریم در دوران باستان، قدیمی ترین گزارش این گزارش ابن سینا هست که اون هم با اما اگرهایی روبروست. اگر ابن سینا دقیقا میگفت من کی اینو دیدم، کجا این رو دیدم، احتمالش بالاتر میرم. ممکنه دوستانی از شهر خرم‌آباد این صحبتهای من رو میشنوند و این سوال براشون پیش میاد که اطراف خرم‌آباد که کوه و کوهستانه و اگه کوه و کوهستان باشه خورشید لب و افق اصلا دیده نمیشه. این دوباره یک اشکالیه که به این فرضیه میتونیم ما داشته باشیم. شاید پاسخش این باشه که مثلا ابن سینا در بیابونهای خارج خرم‌آباد، شاید در راه بین خرم‌آباد و اصفهان، در جایی که این گذر قابل رؤیت بوده ولی افق بازی وجود داشته، کوهستانی وجود نداشته، ابن سینا موفق شده باشه که این پدیده رو مشاهده بکنه. این در واقع یکی از موضوعات پژوهشی درباره ابن سیناست که هنوز هم بحث بازی است، هنوز هم بازه و هنوز تصمیم نهایی راجبش گرفته نشده که آیا ما میتونیم مطمئن باشیم که ابن سینا آیا این گذر رو تونسته مشاهده بکنه یا نه. ولی خب به هر حال چیزی که من میخواستم اینجا برای شما بگم این بود که چطور ما از میان اسناد تاریخی و اسناد مکتوب و از طرف دیگه از روش شبیه سازی های رایانه‌ای و نجومی میتونیم گاهی نزدیک بشیم به اینکه یک اتفاق تا درباره یک اتفاق تاریخی قضاوت بکنیم. حالا یک اتفاق تاریخی میتونه یک اتفاق نجومی باشه که در مورد ابن سینا رؤیت یک پدیده نجومی بسیار نادر هست. اگر مشخص بشه خب ابن سینا جزو قدیمی ترین، شاید قدیمی ترین آدمی باشه رو کره زمین که گذر زهره دیده نشد. اولین کسی که گذر زهره رو دیده و ثبت کرده اون رو ابن سینا باشه و بعد ما بقیه آدمایی که این گذر رو مشاهده کردن و راجبش حرف زدن پس از ابن سینا بودند. ولی خب ابن سینا شاید اگر منجم دقیق تری بود، اگر مثلا منجمان مثل ریاضیدانان دیگری که کتاب‌های زیج نوشتن، روش‌های محاسباتی مفصلی رو پروروندن و مدل‌های نجومی رو خیلی بیشتر بهش پرداختن، شده که ابن سینا مثل اونها بود، در واقع اینقدر مبهم مسئله رو گزارش نمی‌کرد بلکه با دقت بیشتری. خب خیلی متشکرم که تا الان صبر کردین و صحبت‌های من رو شنیدید. من اینجایی که هستم و دارم با شما صحبت می‌کنم پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هست. ما در مقطع ارشد و ایشالله در مقطع دکتری از امسال دانشجو می‌گیریم و از هر رشته، در واقع کسی که از مخصوص رشته علوم پایه اگر کسی تحصیلات داشته باشه و دوست داشته باشه که بیاد در زمینه تاریخ علم کار پژوهشی یاد بگیره، حرف نو بزنه، چون هنوز کلی حرف نو، کلی سند و نسخه های خطی کار نشده وجود داره که ما میتونیم از طریق اونها بیشتر و بیشتر تاریخ علم و تاریخ ریاضیات، تاریخ نجوم، تاریخ پزشکی و تاریخ فیزیک در دورانهای قدیم رو بشناسیم و بهتر در واقع درک بکنیم تا داستان تا تاریخ علم با دقت بیشتری روایت بشه. دوست داشته باشه کسی بیاد در این زمینه تحصیل بکنه، میتونه کافیست که در کنکور ارشد و دکتری شرکت بکنه برای دانشگاه تهران و بیاد در رشته تاریخ علم تحصیل بکنه. من دعوت میکنم از تمام آدم هایی که از هم علاقه علوم پایه و ریاضی دارن و هم علاقه عرض کنم که علوم انسانی دارن، با تاریخ و فلسفه هم آشنایی دارن و در واقع دوست دارن یک رشته میان رشته ای بخونن که هم ریاضی و فیزیک داشته باشه هم علوم پایه و تاریخ و فلسفه داشته باشه، رشته تاریخ علم یکی از بهترین هاست برای این افراد که میتونن نه فقط اینکه چیز جدید یاد بگیرن بلکه چیز حرف جدید بزنن، یعنی بیان فوت و فن کار پژوهشی در این زمینه یاد بگیرن و تو این زمینه کار بکنن. باز هم تشکر میکنم از دستاندرکاران مؤسسه شهر کتاب که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. اگر سوالی دوستان داشته باشن زیر همین ویدیو که توی صفحه اینستاگرام شهر کتاب قرار میگیره کافی اون زیر سوالاتشون رو بنویسن، من احتمالاً چند بار نگاه خواهم کرد و اگر سوالی باشه پاسخ خواهم داد. خیلی متشکرم از شما، روز خوش و خدا نگهدار.